بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی که در کلاس خانواده مهدوی شرکت کردند و بزرگوارانی که شنونده این برنامه هستند. ما عوامل موفقیت خانواده مهدوی رو بررسی می کردیم و از مدیریت فکر صحبتمون رو شروع کردیم که چگونه به فکر خودمون سازماندهی کنیم و سامان بخشی کنیم افکار خودمون رو، و مدیریت زمان رو توضیح دادیم، آفات مدیریت زمان رو گفتیم و همچنین مدیریت اعضا و جوارح به خصوص زبان رو گفتیم و رسیدیم به مدیریت اقتصادی. درباره مدیریت اقتصادی خانواده مهدوی ما هم روی درآمد باید خیلی حساس باشیم، هم روی کیفیت خرج کردن. ما یه خرج داریم یه برج. خرج مهیا کردن ضروریات زندگیه، ولی برج خرج کردن از روی چشم و همچشمی و برای برخ کشیدنه که خدای متعال از این حالت به حالت تکاثر نام میبره، که الهاکم و تکاثر، این که شما اموالتون رو به رخ دیگران میکشید، این حالت تکاثر رو در وجود شما ایجاد میکنه. توی مدیریت اقتصادی ما باید این مسئله رو متوجه باشیم که یکی از مسائل مهم اهمیت دادن به حقوقیه که خداوند در اموال ما قرار داده. شما ببینید هر جایی خدای متعال میخواد موفقیت ما انسانها رو مطرح بکنه، یه جنبش مسائل اقتصادیه. مثلا در سوره صف وقتی خدای متعال ظاهرا در آیه 8 باشه میفرماید یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواید یه تجارتی رو یادتون بدم که روز قیامت دچار عذاب دردناک نشید؟ تؤمنون بالله و رسوله، ایمانهای خودتون رو به خداوند و پیغمبرش محکم کنید، و تجاهدون به اموالکم و انفسکم، یعنی در راه خداوند جهاد کنید با اموالتون و با جانهای خودتون. یعنی ما باید به پول به صورت یک ابزار جهاد در راه خدا نگاه بکنیم. حتی کسی که داره با اموالش آبروی خودش رو حفظ میکنه، نیازهای زن و بچهش رو برطرف میکنه، صله رحم میکنه، صدقه میده، خمس میده و از اموالش به نحو احسن استفاده میکنه، این در حکم کیه؟ مجاهد فی سبیل الله.
ببخشید، چه راهکارهایی برای توسعه در رزق وجود داره؟
بله، خدمتتون عرض کنم که توسعه در رزق، حالا معنای معنوی شما در ذهنمون تبادر میکنه با توجه به اینکه خب بحثمون بحث خانواده مهدوی و معنویه، وگرنه حالا تکاثر در اموال جز وزر و وبال روز قیامت نیست. ولی توسعه در رزق از نظر معنوی که خدای متعال انسان مؤمن رو هم در دنیا و هم در آخرت نمیگذاره به بنبست برسه، که در سوره طلاق آیه 2 انشالله شنوندگان عزیز و شما عزیزانی که در کلاس حضور دارید این آیه 2 سوره طلاق رو بعد از نمازهاتون بخونید، باعث توسعه در رزق میشه. اون آیه چیه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کی با تقوا باشه خدا نمیذاره زندگیش به بنبست برسه و از راه بیگمون رزقشو میرسونه. و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، که هر کی به خدا توکل بکنه خدای متعال او رو کفایت میکنه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این آیه رو بخونیم بعد از نمازمون باعث توسعه در رزق میشه. یکی دیگه خوش اخلاقیه. آدمی که خوش اخلاقه به قول معروف آب خوش از گلوش پایین میره، ولی آدمی که بد اخلاقه ولو آدم ثروتمند بلندی هم باشه آب خوش از گلوش پایین نمیره، چون همش حرص و جوش و عصبانیت و بد اخلاقی نمیگذاره از زندگی خودش لذت ببره. خوش اخلاقی باعث میشه زندگی برای انسان خوشگوار بشه. یکی دیگه از چیزایی که باعث توسعه در رزق میشه صدقه دادنه. هرچی انسان صدقه بده، ببینید روایت رو، من آمن بالخلف، هر کی ایمان داشته باشه که هر چی رو در راه خدا داد خدا جایگزین میکنه، جا دبل عطیه، انسان دست و دلبازی میشه، آدم سخاوتمندی میشه. حالا ما ادامه برنامه انشالله به چند تا نکته دیگه راجع به توسعه در رزق انشالله اشاره خواهیم کرد. خب صحبتمون رو ادامه میدیم با بررسی عوامل توسعه رزق در یک خانواده مهدوی. خوش اخلاقی رو گفتیم، صدقه رو گفتیم، و اینکه انسان از آیات قرآن مثل آیه دوم سوره طلاق بعد از نمازهاش استفاده بکنه، این آیات رو از کار رو بخونه، اینا رو توضیح دادیم. یکی دیگه از عواملی که باعث توسعه در رزق میشه محاسبه دقیق در معاملات، رعایت حلال و حرام در معاملات. متاسفانه شما ببینید الان ما چقدر افرادی رو داریم عاشق اهل بیت هستن، مؤمنند، ولی چون حساب و کتاب اقتصادی نداشتن الان تو گوشه زندان ها به سر میبرن، یا مشکلات اقتصادی برای خودشون و خانواده هاشون درست کردن به خاطر بلند پروازی یا عدم محاسبه در خرج و برج، یه دفعه تو یک گردنه اقتصادی دچار ورشکستگی میشن. خب اینا رو ما باید خیلی دقت بکنیم که وقتی میخوایم چک بکشیم، وقتی میخوایم معامله بکنیم، اینا بی حساب نباشه. مؤمن هیچ وقت به کسی قولی رو نمیده که نتونه عمل بکنه. تو مسائل اقتصادی به تعهدات خودمون پایبند باشیم. یک خانواده مهدوی خانواده‌ایه که توی تعهدات مالی دقیقه، آدمای بی تفاوتی نیستن نسبت به قولی که به مردم میدن و معاملاتی که میکنن. اینا خیلی مد نظر قرآن و روایات هست. یکی دیگه از چیزایی که باعث توسعه در رزق میشه سحرخیزیه، اینکه انسان بتونه خواب خودش رو کنترل بکنه، به خصوص چند دقیقه هم که شده به اذان صبح مونده انسان بیدار باشه، حالا نماز شب بخونه، راز و نیازی با خدا داشته باشه. چون عرض کردم و فی السماء رزقکم آیه قرآنه، رزق ما از آسمان تقدیر میشه و نازل میشه، رزق ما به دست مردم نیست، و بهترین وقتی که رزقها تقسیم میشه سحر هاست، و خیلی بزرگان ما تأکید دارن و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قسمتی از شب رو آدم تهجد کنه، با خداوند خلوت داشته باشه و از خداوند طلب رزق و روزی خودش رو داشته باشه. و آخرین نکته ای هم که ما توی توسعه رزق عرض بکنیم اینه که انسان در دعا و طلب رزق از خداوند کوشا باشه. دعاهای زیادی داریم مثل دعای توسعه در رزق که حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه به ما یاد میدن. خب بگذاریم و وارد بحث بعدیمون بشیم، و اون اینه که نگاه مهدوی به اقتصاد چیست؟
ببخشید استاد، تعادل در اقتصاد خانواده مهدوی چگونه تعریف میشه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که من جواب سوال شما رو با یه مثال عرض بکنم. پیامبر خدا یه روز نشسته بودن، اصحاب گرداگرد پیغمبر جمع شده بودن، حضرت یه چوبی در دست داشتن، با این چوب یه دایره کشیدن و یه سری خطهایی رو از خارج دایره شروع کردن کشیدن، دوباره تا از یه طرف دایره خارج شد، یه سری خطهایی رو به صورت قطر دایره کشیدن که از دایره خارج نشد، و یه سری خطهایی رو کوتاه کشیدن داخل دایره. بعد حضرت فرمودن که میدونید میخوام چه مثالی رو با این دایره و خطهایی که کشیدن براتون بزنم؟ یه سری خطهایی از این دایره خارجه و شما هم یه سری آرزوهایی دارید که از دایره زندگی شما خارجه، بهش میگن بلند پروازی. و زیاده روی توی خرج یا مثلا نشناختن موقعیت خودمون، این یه خطره توی مسائل اقتصادی. کسانی که میگن سنگ بزرگ برداشتن نشونه یه نزدنه، گاهی وقتا هم نه، سنگ بزرگ انسان بر میداره ولی ممکنه خودش و خانوادش رو به یک فساد اقتصادی بکشونه. بله، همیشه انسان باید در حد توان خودش و توانایی های خودش کارای اقتصادی انجام بده، خارج از تواناییش نباشه یا خارج از موقعیتش نباشه. یکی دیگه خطهای کوچک که انسان به عنوان اینکه آدم مؤمنیه کار اقتصادی انجام نده، دنبال دنیا نره. حضرت رضا علیه السلام فرمودن از ما نیست کسی که به خاطر آخرتش دنیا رو رها کنه و همچنین از ما نیست کسی که به خاطر دنیاش آخرت رو رها بکنه. و شیعه ما کسیه که ولا تنس نصیب کمن الدنیا، به اندازه دنبال دنیا میره، به اندازه کفافش، به اندازه آبروش، به اندازه تأمین زندگیش، ولی تمام عمرش هم خرج اقتصاد و معیشتش نمی کنه. این حالت تعادله که یه خانواده مهدوی نه آدم به اصطلاح کوته نظریه تو مسائل اقتصادی، نه اینکه آدم بلند پروازی باشه، بلکه آدم میانه روی هست. انشالله که خدای متعال رفع گرانی و گرفتاری از خانواده های شیعه بفرماید و رزق همه ما رو وسیع قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.